من در خصوص وضع ادبی خود به خیالات فریبنده دچار نیستم. فقط دو منتقد مهم در کشور من به خود زحمت آن را دادند که آثار مرا جدی بگیرند و هنگامی که جوانان هوشمند مقالاتی راجع به داستان نویسی در عصر حاضر می نویسند، هرگز به فکر بررسی آثار من نمی افتند. من از این بابت ناراحت نمی شوم. این بسیار طبیعی است. من هرگز اهل تبلیغ نبودم. در طول این 30 سال اخیر جامعه کتابخان افزایش عظیمی یافته است و توده وسیعی از مردم غافل وجود دارند که محتاج معلوماتی هستند که به اندک زحمتی فراهم می شود. اینان وقتی نوول‌هایی می خوانند که در آن قهرمانان عقاید خود را در خصوص موضوع‌های بسیار حاد روز اظهار می دارند، گمان می برند که دارند چیزی می آموزند. و مختصر دلدادگی های زنانهی که در اینجا و آنجا به آن چاشنی می شود، این اطلاعات را نسبتاً مطبوع می کند. نوول‌ها به مثابه منبرهای جهت انتشار عقاید تلقی می شدند و بسیاری از نوول نویسان میل دارند خود را راهبران فکری جامعه تصور کنند. نوول‌های آنان بیشتر روزنامه نگاری است تا داستان سرایی و آثارشان ارزش خبری دارد و پس از مدت کوتاهی به اندازه روزنامه‌های کهنه غیر قابل تحمل می شود. اما نیازمندی این جامعه بزرگ جدید به دانش اخیراً سبب ایجاد یک تعداد کتاب‌هایی شده است که در آنها موضوع‌های مورد علاقه عموم از قبیل علم، تحصیل، رفاه اجتماعی و نمی‌دانم چه چیزهای دیگر به زبان غیر فنی مورد بحث قرار می‌گیرد. این کتاب‌ها موفقیت زیادی کسب کرده و نوول تبلیغاتی را از پای درآورده است. ولی بدیهی است که نوول‌های تبلیغاتی در دوران رواج خود بسیار پرمعنی به نظر می‌رسیدند و از این رو برای بحث موضوع بهتری بودند تا نوول‌های شخصیتی یا نوول‌های حادثه‌ای. منتقدان زیرک و نوول‌خوانان جدی‌تر از آن پس بیشتر توجه خود را صرف نویسندگانی کردند که به نظر می رسید چیز تازه‌ای در تکنیک عرضه می کنند و علت این به خوبی قابل درک است. زیرا تازه هایی را که آنان عرضه می داشتند به مواد کهنه نوعی تازگی و تراوت می بخشید و برای بحث موضوع ثمر بخشی ایجاد می کرد. بذل این همه توجه روی این نکات به نظر عجیب می آید. سبکی که هنری جیمز تعبیه کرد و آن را به درجه نیکوی از کمال رسانید، یعنی سبک گفتن داستان به وسیله ادراکات بینندهی که خود سهمی در آن وقایع داشته است، تدبیر استادانهی بود که اثر درامی مورد نظر او را به داستان می بخشید. یعنی یک درست نمایی که مرهون نویسنده است که سخت تحت تأثیر ناتورالیست های فرانسه قرار داشت و همچنین وسیله‌ای برای فائق آمدن بر بعضی دشواری‌های آن نوول نویسی بود که حالت یک داستان سرای همه چیز بین و همه چیز دان را به خود می‌گیرد. آنچه را که این بیننده نمی‌داند به آسانی می‌تواند در پرده ابهام باقی گذارد. گرچه باید گفت تفاوت این سبک با سبک اتوبیوگرافی که بسیاری از همین امتیازات را دارد بسیار کم است و صحبت کردن از آن جوری که گویی کشف بزرگی در علم زیباشناسی صورت گرفته باشد تا حدی بی‌معنی است. یکی از مهمترین تجربه هایی که تا کنون در نوول نویسی انجام شده عبارت است از به کار بردن یک طرز فکر. نویسندگان همیشه مجذوب فیلسوفانی می شدند که عقایدشان ارزش هیجانی داشته و فهم آن نیز دشوار نبوده است. از این رو به تناوب به سوی شوپنهاور، نیچه و برکسون تمایل پیدا کردند و ناگزیر تجزیه و تحلیل‌های روانی نیز می‌بایست نظر ایشان را جلب کند، زیرا امکانات بسیاری در اختیار نوول نویس می‌نهاد. نوول نویس می‌دانست که از بابت بهترین بخش نوشته‌هایش تا چه اندازه به ضمیر نیمه آگاه خود مدیون است و همین او را وسوسه می کرد تا با ترسیم یک تصویر تخیلی از ضمیرهای نیمه آگاه قهرمانان اختراعی خیش در صدد کشف اعماق ژرف‌تر قهرمان براید. خب، این تدبیری زیرکانه و مشغول کننده بود، ولی چیزی بیش از این نبود. هر وقت که نویسندگان به جای آنکه از این تدبیر به عنوان یک وسیله فرعی برای بیان یک مقصود خاص، طعن‌آمیز، درامی و یا توضیحی استفاده کنند، آن را اساس کار خود قرار دادند، اثرشان چیز ملال‌انگیزی از کار در آمده است. به گمان من، آنچه در این تدبیر و تدابیر مشابه آن سودمند باشد، جذب تکنیک عمومی داستان نویسی خواهد شد. ولی آثاری که آنها را وارد میدان کرده است، به زودی جذابیت خود را از دست می دهد. به نظر می آید کسانی که به این آزمایشات عجیب علاقه مند شده اند، این نکته از نظرشان پوشیده مانده است که در کتاب‌هایی که از این تدابیر استفاده شده، موضوع اصلی فوق‌العاده بی اهمیت است. تقریباً به نظر می‌رسد که نویسندگان آنها با وقوف به بیباری خیش دست به استفاده از این تدبیر زدند. شخصیت‌هایی را که اینان با آن همه استادی توصیف کرده‌اند، باطناً مبتذل و در نتیجه موضوع‌های آنها بی اهمیت است. باید این انتظار را هم داشت، زیرا هنرمند فقط هنگامی غرق در تکنیک خود می شود که موضوع او چندان برایش جالب توجه نباشد. لیکن وقتی ذهن او دست خوش موضوعش باشد، دیگر فرصت زیادی ندارد تا به ارائه استادانه آن بیندیشد. بنابراین در قرن 17 نویسندگان که از تلاش معنوی دوره رنسانس فرسوده بودند و استبداد ظالمانه پادشاهان و تسلط کلیسا ایشان را مانع می شد که به مسائل بزرگ زندگی بپردازند، فکر خود را به سوی گنگوریسم و کنسیستم و بازیچه های از این قبیل متوجه ساختند. شاید توجهی که در سالهای اخیر به همه روش های تکنیکی هنرها مبذول می شود، نشانه آن باشد که تمدن ما رو به اضمحلال می رود. موضوعهایی که در قرن 19 مهم جلوه می کرد، اینک جذابیت خود را از دست داده است. ولی هنرمندان هنوز متوجه اهمیت مسائلی نیستند که بر نسل خلاق تمدن جدید اثر می گذارد. تمدنی که دست به کار جانشین شدن تمدن خود ماست. پس این به نظر من بسیار طبیعی است که جهان ادبیات اهمیت زیادی برای کار من قائل نشود. من در نمایشنامه نویسی قالب‌های مرسوم را کاملاً باب طبعم می دیدم. ولی به عنوان یک داستان نویس از میان نسل‌های بیشماری به عقب بازگشته به سوی آن قصه گویی رفتم که در غارهای پناهگاه انسان‌های عهد حجر کنار آتش داستان می گفته است. من قصه‌ای می خواستم بگویم و گفتن آن مورد علاقه‌ام بوده است. برای من همین هدف به خودی خود کافی بوده است. از بخت بعد اکنون مدتی است که قشر روشن فکر با دیده تحقیر به داستان نگاه می کند. من کتاب‌های بسیاری درباره هنر داستان نویسی خواندم و در همه آنها ارزش طرح را بسیار ناچیز انگاشته بودند. در ضمن میل دارم بگویم که من نمیتوانم تمایز شدیدی را که بعضی تئوریدانان بین طرح و داستان میگذارند بفهمم. طرح صرفاً یک الگوست که داستان بر روی آن تنظیم میشود. از خواندن این کتابها انسان ممکن است چنین قضاوت کند که داستان برای نویسنده هوشمند فقط یک مانع است و همچنین امتیازی است که وی به تقاضاهای احمقانه جامعه اعطا میکند. حقیقتاً گاهی انسان به این فکر می افتد که بهترین نوول نویس کسی است که مقاله می نویسد و تنها داستانهای کوتاه کاملی که وجود دارد توسط چارلز لامب و هازلیت نوشته شده است. اما لذت گوش دادن به داستانها برای طبیعت بشری به همان اندازه طبیعی است که لذت نگاه کردن به رقص و به تقلید درآوردن که تأثر از آن سرچشمه می گیرد. بر رواج داستان‌های پلیسی نشان می‌دهد که این علاقمندی آسیب ندیده باقی مانده است. روشنفکرترین اشخاص آنها را می خوانند. البته با تحقیر. ولی به هر تقدیر می خوانند. و اگر علتش این نیست که نوبل‌های روانشناسی، تعلیماتی و روانکاوی که مغزشان فقط آنها را صحیح می داند، نیاز ویژه آنان را برآورده نمی سازد، پس چه علت دیگری وجود دارد؟ عده‌ای از نویسندگان باهوش هستند که با همه انواع چیزهایی که برای گفتن در سر دارند و همچنین با وجود استعدادشان برای خلق قهرمانان زنده، وقتی آنها را خلق کردند دیگر نمی دانند که با آنها چه باید بکنند. نمی توانند یک داستان قابل قبول اختراع کنند. ایشان نیز مانند همه نویسندگان دیگر ناتوانی هایشان را به صورت یک امتیاز در می آورند و یا به خواننده می گویند که خودش می تواند تصور کند که بعداً چه اتفاق خواهد افتاد و یا اینکه او را از جهت تمایلش به دانستن آن سرزنش می کنند. اینان مدعی هستند که در زندگی داستانها پایان نمی پذیرد، وقایع سر و سامان نمی گیرد و پایه کارها معلق می ماند. این منطق همیشه صحیح نیست، چرا که مرگ به تمام داستانهای ما خاتمه می دهد. ولی حتی اگر هم آن گونه بود، باز این بحث خوبی نبود. زیرا نوبل نویس دعوی هنرمندی دارد و هنر از زندگی رونویس بر نمی دارد، بلکه از آن ترکیبی به وجود می آورد که با مقاصدش جور در آید. درست همچنان که نقاش با قلم موی خود فکر می کند، نوبل نویس با داستان خود فکر می کند. دید او از زندگی، گرچه ممکن است خود از چگونگی این دید بیخبر باشد و نیز شخصیت او، به عنوان یک رشته از اعمال بشری در داستان وجود پیدا می کند. وقتی انسان به گذشته هنر مراجعه کند، ناگزیر متوجه می شود که هنرمندان به ندرت ارزش زیادی برای رئالیسم قائل شدند. روی هم رفته ایشان از طبیعت، برای ساختن یک زمینه تشریفاتی استفاده کردند و فقط گاه به گاه وقتی مستقیماً از روی طبیعت الگو برداری کردند که مخیلهشان چندان ایشان را از طبیعت دور کرده بود که بازگشت را ضروری احساس می کردند. درباره نقاشی و مجسمه سازی حتی می توان گفت که زیاد نزدیک شدن به واقعیت پیوسته در حکم اعلام زوال یک مکتب بوده است. همکنون بیروحی سبک مجسمه سازی فیدیاس را می توان در آپولو بلودر او دید و همچنین خونکی سبک بوگرو در رافائلز میراکل که در بولسانو قرار دارد کاملا به چشم می خورد. هنر فقط در صورتی می تواند نیروی تازه به دست آورد که امتیاز تازه‌ای بر طبیعت تحمیل کند. ولی خب این هم یک امر ضمنی است. تمایل طبیعی خواننده آن است که بداند بر سر قهرمانانی که توجهش به سوی آنها جلب شده چه خواهد آمد و طرح یک داستان وسیله برآورده ساختن این تمایل است. بدیهی است که اختراع یک داستان خوب کار دشواری است، ولی این دشواری نمیتواند دلیل حقیر شمردن آن باشد. از جمله ضروریات موضوع آن است که مطالب داستان به هم مربوط باشد و وقوع آن غیر محتمل جلوه نکند. باید رشد شخصیت را که امروز نقطه نظر اصلی داستان سرایی است نشان بدهد و باید کامل باشد، طوری که وقتی بالاخره داستان خاتمه پذیرفت هیچ سؤالی در خصوص قهرمانان آن بی جواب نمانده باشد. باید مانند تراژدی ارسطو ابتدا، میان و پایانی داشته باشد. به نظر می رسد بسیاری از اشخاص متوجه عمده‌ترین فایده طرح نشدند. طرح به منزله خطی است که به توجه خواننده سمت می دهد و در داستان سرایی این شاید مهمترین نکته باشد. زیرا با سمت دادن به همین توجه است که نویسنده خواننده را صفحه به صفحه با خود می کشاند و حالت مورد نظر خود را در او ایجاد می کند. نویسنده همیشه در حال تاس ریختن است، ولی هرگز نباید بگذارد که خواننده این را بفهمد. نویسنده می تواند با حقیقی جلوه دادن طرح خود توجه او را چندان مشغول دارد که هیچ پی نبرد چه کلاهی به سرش رفته است. چون در اینجا قصد رساله نویسی در خصوص نوول ندارم، بنابراین احتیاجی نمی بینم که تدابیر گوناگونی را که نویسندگان برای نیل به این مقصود به کار بردند یکایک بشمارم. ولی میزان سودمندی این سمت دادن به توجه و میزان زیان‌آوری غفلت از آن در حس و حساسیت و در تعلیم و تربیت احساساتی به خوبی نشان داده شده است. جین استین خوانندگان را با چنان ثباتی در امتداد خط داستان ساده خیش به جلو می‌برد که درنگ نمی‌کنند تا بیاندیشند که الینور یک دانانمای خودپسند و ماریان یک نادان و آن سه مرد آلت‌های بیجان هستند. فلوبر با هدف قرار دادن یک واقعیت عینی خشک به قدری توجه خوانندگان را کم سمت می‌دهد که خوانندگان به سرنوشت قهرمانان گوناگون بی‌اعتنا می‌شوند و این امر خواندن نوول را مشکل می‌سازد. من هیچ داستان دیگری را به خاطر ندارم که این همه محاسن داشته باشد و با این وجود تأثیری چنین مبهم بر جای بگذارد. وقتی که در سنین میان 20 تا 30 بودم، منتقدان اظهار عقیده می کردند که خشن هستم. در سنین میان 30 تا 40 می گفتند سبک سرم. در سنین میان 40 تا 50 می گفتند بدگمان و عیبجو هستم. در سنین میان 50 تا 60 سالگی می گفتند صالح و شایستم. و اینک در سنین میان 60 و 70 میگویند ظاهربین و کم عقلم. من در تعقیب نقشه‌ای که برای خود طرح کرده بودم به راه خود ادامه داده و کوشیدم تا با کار خیش الگوی مورد نظرم را کامل سازم. به نظر من نویسندگانی که نوشته های منتقدان را نمی خوانند عمل غیر عاقلانه می کنند. خوب است انسان خود را طوری تربیت کند که تأثیر ستایش و سرزنش بر روی او یکسان باشد. زیرا البته هنگامی که از انسان به مسابه نابغه‌ای سخن رفته باشد شانه بالا زدن آسان است، ولی وقتی انسان را به عنوان یک ابله مورد بحث قرار داده باشند دیگر بی‌اعتنا ماندن چندان آسان نیست. تاریخ نقد نشان می‌دهد که در عصر حاضر منتقد زیاد اشتباه کرده است. بسیار خوب است که معلوم شود نویسنده تا چه حد باید به انتقاد توجه کند و تا چه حد نسبت به آن بی‌اعتنا باشد. در امر انتقاد غالباً اختلاف عقیده چندان زیاد است که نویسنده نمی‌تواند از روی آنها به ارزش‌های کار خیش پی ببرد. در انگلستان یک تمایل طبیعی به تحقیر نوول وجود دارد. مثلا اتوبیوگرافی یک مرد سیاسی بی اهمیت یا زندگی یک درباری به طور جدی مورد بررسی انتقادی قرار می گیرد. و حالانکه نوول ها 5-6 تایی با هم و به طور دست جمعی به وسیله منتقدی که غالبا فقط می خواهد به خرجان ها خودش را شیرین سخن جا بزند مورد بررسی واقع می شود. حقیقت صرفاً این است که انگلیسی ها به آثار اطلاعاتی بیشتر توجه دارند تا به آثار هنری. این سبب می شود که نوول نویس نتواند از انتقاداتی که بر کارش می شود نتیجه‌ای کسب کند که برای تکامل وی سودمند باشد. برای ادبیات انگلیس این بدبختی بزرگی بوده است که در قرن حاضر حتی یک منتقد نداشته ایم که در ردیف مثلاً سنت بوو، ماتیو آرنولد یا حتی برونتیر باشد. درست است که اگر چنین کسی را هم داشتیم به بررسی ادبیات جاری نمی پرداخت. اگر هم می پرداخت چنانچه بتوان از روی سه نفر نامبرده قضاوت کرد، کارش نمی توانست مورد استفاده مستقیم نویسندگان واقع شود. زیرا سنت بوو آنطور که ما می دانیم سخت آرزومند به دست آوردن نوعی موفقیت بود که هرگز هم به دستش نیاورد و به همین علت نمی توانست درباره آثار نویسندگان معاصر خود منصفانه بحث کند. ذوق ماتیو آرنولد به هنگام بررسی آثار نویسندگان فرانسوی معاصر خیش انقدر به خطا رفته است که هیچ دلیلی ندارد تصور کنیم اگر آثار نویسندگان انگلیسی مورد بحثش قرار می گرفت، نتیجه از آن بهتر بود. برونتیر بسیار سختگیر بود. او نویسندگان را با قوانین سفت و سخت می سنجید و نمی توانست شایستگی های کسانی را که هدفشان مورد پسند وی نبود ببیند. نیروی شخصیتش اثری بر وی می گذاشت که استعدادهایش آن را مجاز نمی شمرد. ولی با این همه نویسندگان از وجود منتقدی که به طور جدی در فکر ادبیات باشد استفاده می برند. حتی اگر از وی به خشم هم بیایند، ممکن است برای ابراز مخالفت تحریک شوند که چگونگی هدفهای خود را با وضوح بیشتری دریابند. چون این منتقدی می تواند در نویسندگان شوری برانگیزد که آنان را به انجام کوشش‌های بیشتری وادارد و نمونه وجودی خود او ایشان را تشویق کند تا به صورت جدیتری به هنر خود بپردازند. افلاطون در یکی از گفتگوهای خیش کوشیده است تا ناممکن بودن انتقاد را نشان بدهد. ولی در حقیقت فقط نشان داده است که سبک طرفداران سقراط گاهی ممکن است تا چه حد به افراط کشیده شود. یک نوع انتقاد هست که بیهودگی آن کاملا آشکار است. و این وقتی است که منتقد تنها برای آن بنویسد تا تحقیرهایی را که در اوایل جوانی تحمل کرده است تلافی کند. برای او انتقاد وسیله است جهت بازیافتن عزت نفسش، چون در مدرسه توانایی تطبیق خود را با موازین آن دنیای کوچک نداشته و از هر سو مشت و لگد خورده است، وقتی بزرگ می شود برای درمان احساسات آزردهش او نیز به نوبه خود مشت و لگد می زند. در موقع بررسی یک اثر توجهش به عکس العملی است که در مقابل آن نشان خواهد داد، نه عکس العملی که بر او اثر می گذارد. کمتر موقعی پیش آمده است که احتیاج به یک منتقد صاحب نفوذ تا این اندازه شدید باشد، زیرا هنرها در هم و بر هم شدند. دیده می شود که آهنگسازان داستان می گویند، نقاشان فلسفه می بافند و نویسندگان موعظه خوانی می کنند. دیده می شود که شاعران از هارمونی خود ملول شده می کوشند شعر خود را با هارمونی نثر میزان کنند. و دیده می شود که نثر نویسان می کوشند اوزان شعر را بر نثر خود تحمیل کنند. اکنون به شدت نیازمند آن هستیم که یک نفر بار دیگر خصوصیت‌های خاص چند هنر را تعریف کند و به آنها که به بیراهه می روند خاطر نشان سازد که آزمایش‌هایشان فقط به گیجی خودشان منجر خواهد شد. اگر انتظار داشته باشیم کسی پیدا شود که بتواند با صلاحیت درباره هنرها اظهار نظر کند، توقع زیادی داشته ایم. ولی از آنجا که احتیاج مایحتاج را به وجود می آورد، باز هم می توان امید داشت روزی از همین روزها منتقدی برخیزد که بتواند بر جای سنت بوو و ماتیو آرنولد تکیه بزند. چون این کسی کارهای زیادی می تواند بکند. من اخیراً دو یا سه کتاب خواندم که در آنها ادعا شده است باید انتقاد را به علم دقیقی مبدل ساخت. استدلال آنها مرا بر امکان پذیر بودن چنین چیزی متقاعد نساخت. به نظر من انتقاد یک امر شخصی است، ولی هیچ منافاتی با آن ندارد که شخصیت منتقد بزرگ باشد. برای منتقد خطرناک است که کار خود را خلاق تصور کند. کار او راهنمایی کردن، ارزیابی کردن و نشان دادن راه‌های تازه برای آفریدن است. ولی اگر خود را خلاق تصور کند، سرش را چندان به آفرینش که یکی از لذت بخش‌ترین فعالیت‌های بشری است مشغول خواهد داشت که از وظایف مخصوص خیش باز می‌ماند. شاید برای او بهتران باشد که یک نمایشنامه یا یک نوول نوشته و اندکی شعر نیز سروده باشد، زیرا از این راه بهتر از هر راه دیگری میتواند به فن نوشتن دست یابد. ولی او نمیتواند منتقد خوبی باشد مگر آنکه درک کند آفریدن کار او نیست. یکی از دلایل بیفایده بودن انتقاد در زمان حاضر آن است که به عنوان یک کار فرعی به دست نویسندگان خلاق انجام می‌گیرد. طبیعی است که آنان مشی خود را بهترین مشی‌ها می‌دانند. منتقد بزرگ باید همدردی و علاقه‌مندی‌اش نیز مانند معلوماتش وسعت جهانی داشته باشد. بنای آن نباید بر پایه یک بی‌تفاوتی عمومی باشد، از آن نوع که چشم‌پوشی انسان را نسبت به چیزهایی که مورد علاقش نیست زیاد کند، بلکه باید بر پایه شور و شوقی باشد که از تنوع اشکال سرچشمه می‌گیرد. باید یک روانشناس و یک فیزیولوژیست باشد، زیرا باید بداند که عوامل اساسی ادبیات به مغزها و بدنهای آدمیان مربوط است، و باید فیلسوف باشد، چرا که از فلسفه صفا و بیطرفی و قابلیت انتقال موجودات انسانی را خواهد آموخت. نباید فقط با ادبیات سرزمین خودش آشنا باشد. او به کمک شاخصهایی که بر اساس ادبیات گذشته و مطالعه دقیق ادبیات معاصر سایر کشورها پایه‌گذاری شده است، می‌تواند مسیری را که ادبیات در راه تکامل تدریجی خود می‌پیماید به وضوح ببیند و بنابراین خواهد توانست به طور سودمندی ادبیات کشور خود را راهنمایی کند. چون این منتقدی خود باید از سنت پشتیبانی کند، زیرا سنت بیان خصوصیات ویژه و اجتناب ناپذیر ادبیات یک ملت است، ولی باید حتی امکان برای تسریع تکامل آن در مسیر طبیعی خود کوشش بنماید. سنت یک راهنماست، نه یک زندانبان. منتقد باید شکیبایی، ثبات قدم و حرارت داشته باشد. هر کتابی که می‌خواند باید برایش یک حادثه تازه و محظوظ کننده باشد و با نیروی شخصیت و دانش دنیایی وسیع خیش درباره آن قضاوت کند. در حقیقت یک منتقد بزرگ باید یک مرد بزرگ باشد. باید به آن اندازه بزرگ باشد که با تسلیمی رضامندانه این مطلب را درک کند که کارش با وجود این همه اهمیت فقط ارزشی بیدوام دارد. زیرا شایستگی او همه در آن است که نیازمندی های نسل خود را برآورده می سازد و راه را بدان نشان می دهد. نسل دیگر با نیازمندی های دیگری سربر می دارد و راه تازه‌ای در مقابلش گسترده است. و آنگاه دیگر او چیزی برای گفتن ندارد و با تمام آثارش به دست فراموشی سپرده خواهد شد. صرف عمر برای یک چنین سرانجامی فقط در صورتی به زحمتش می‌ارزد که منتقد ادبیات را یکی از مهمترین اشتغالات بشری بداند.